بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرع منظومه صفحه 224 سطر 13. برهان قطعین و برهان تناسبین نفع معتقدن نظام نظام نفع معتقدن نظام منن الجسم معلف من اجزاء غیر متناهیت ما ما سلف من البراهین. بحثمون در رد جزء لا یتجزا بود. دو تا برهان آوردیم مستقل، بعد به دو برهان دیگه هم اشاره کردیم، چهار تا برهان شد. حالا میخوام قول نظام رو رد کنم. میفهمم قول نظام به این چهار تا برهان رد میشن. دو تا برهان هم برای رد نظام داریم که مخصوص قول خودشه، که قول او رو رد میکنه. پس قول نظام با شش تا برهان رد میشن، چهار تا مشترک، دو تا مختص، که ما در این روز میخوام اون دو تا مختص رو بیان کنم. نظام معتقد است به اینکه هر جسمی مرکب است از اجزاء لایتجزا، اجزایی هم که همه بالفعلن و بی نهایتند. ما که فلاسفه هستیم به اینکه جسم مرکب از اجزاء بی نهایت قائلی، منتها این اجزا رو بالقوه میدونیم نه بالفعل. میگیم این جسم قوه دارد که به بی نهایت تقسیم شود، ولی این بی نهایت بالفعل موجود نیستند. اما نظام معتقد به اینکه جسم دارای اجزا است و این اجزا هم بالفعل هم دو بی نهایت. ما دو تا اشکال به نظام میخوام وارد کنیم علاوه بر اشکال قبلی. اشکال اول این برهانی است که اسمشو برهان قطع میذاریم. قطع یعنی پیمودن، تهی کردن. ما وقتی که میخوام یه مسافتی رو تهی کنیم قدم برمیداریم. با هر قدمی مثلا فرض کنید که نیم متر طی میکنیم، این نیم متر مشتمل بر چند تا جزه؟ به نظر ما مشتمل بر بی نهایت جزه، منتها بی نهایت جزه بالقوه. یعنی آنچه که من دارم طی میکنم نیم متره، نه اجزا. اجزای وجود نداره، یه نیمتری وجود داره که من قدمم از این ور بند میرم اون ور میزنم. اجزا وجود ندارن، اجزا بالقوه هست. وقتی اجزا بالقوه بودن من ملزم نیستم این اجزا بالقوه رو تهی کنم، من اون بالفعل دارم تهی میکنم، بالفعلم نیمتره. پس نیمت رو دارم تهی میکنم، مشکل پیش نمیاد. نیمت تهی میکنم، دوباره نیمت دیگه هم تو میرم تو. اما نظام معتقده به این که همین نیمتره بی نهایت جز داره و اجزاشون بالفعل هست. همین که اجزا رو بالفعل میدونه، من در تهی کردن بعد اجزای بالفعل عبور کنم، چون اجزا هستن بنابرای نظرشون اجزا هست. بنابرای نظر ما فقط اون نیمتریه هست، اجزا نیست. پس من ما لازم بنابرای نظر فلسفه لازم نیست اجزا تهی بشن، چون اجزایی نیستن که بخوان تهی بشن. بنابرای نظر فلسفه نیمتری وجود داره که اون با تهی بشن. نیمت هم وجود نداره، نیمت رو با قدم هم تعیین کردن، ولی همین که من تعیین کردم بالفعل این نیمت موجود شد. حالا در زمینه مسافت طویلیه، ولی این نیمتش رو من تعیین کردم با قدم هم. خب الان بالفعل این نیمت موجوده، من همینم که فلفل موجودم تی میکنم. بنابراین نظر نظام بی نهایت جز موجوده، همه هم بلفلن دونه دونه من باید تی کنم، اگه موجودم باید تی بشن. خب حالا ما شروع میکنیم به تی کردن این نیمیت، جز اول رو تی کنیم، جز دوم تی کنیم، بی نهایت جزه. مگه من میتونم بی نهایت جز تی کنم؟ لازمش اینه که من نتونم تی کنم همین نیمیت رو، تا چه برسه مسافت های کسی وسیع تر رو. چرا؟ چون مشتمله بر بی نهایت اجزاه و همه اجزا موجودن به فعلن، پس باید تی بشن و من نمیتونم بی نهایت تی کنم. روشن شد چی شد؟ بنابراین نظر فلسفه اونی که موجوده نیمتره، اجزا نیستند. بنابراین نظر نظام اون اجزا موجوده، هم نیمتره موجوده هم اجزا، چون موجوده باید تهی بشه. هرچی موجوده باید تهی بشه، هرچی بلقوبه است که اصلا موجود نیست که ما بخوام تهیش کنم. پس ما نیمت رو باید تهی کنیم بنابراین نظر فلسفه، اجزا بی نهایت رو باید تهی کنیم بنابراین نظر نظام. بنابراین نظر فلسفه اشکال نداریم، نیمه تکنش کاری نداریم. بنابراین نظر نظام بی نهایت جزو و تک کنم نمیشه. پس لازمش اینه که من نتونم نه نیمه تو کمتر از نیمه هم نتونم تک کنم. این مشکلی چی داریم که بشکنم برهان قطع، یعنی برهان تک کردن. بنابراین نظر نظام نباید من بتوانم مثلا نیمت رو تهی کنم، کمتر از نیمت، ولی من مثال نیمت میزنم. لکن بداهت و وجدان خلاف نظر صدام رو نشان، خلاف نظر نظام رو نشان میدهد پس مقدمه باطله. خیلی من سعی میکنم همش تو ذهنم، همش تو لفظم اشتباه هست. این دفعه خود حواسم جمع نکردم، ولی تو لفظم همش اشتباهه. یعنی دائما به جای نظام میخوام چیز دیگه بگم، من تا خودم رو مواظبت میکنم. این دفعه بی‌توجه شدم. بله چی فهمیدی؟
سابقا هم حرف نظام رد شده بود جزاها.
بله با این
لازم میباد اعضا متشابه باشن، تشابه اعضا بی‌نهایت رو درست کرده بود، لازم میاد یه شیء محدود بی‌نهایت بشه. اینجا در واقع همین اشکال دیگه، لازم میاد که محدود بی‌نهایت باشن.
نه اون یه اشکال دیگه بود الان اشکال. بله خب اونم از همین مقدمه استفاده کرد، ولی این اشکال دیگه بود. شما هر قسمت از جنس و جسم رو باید بی نهایت بگیرید، بی نهایت اجزا، حجمش هم بی نهایت باشه. حالا شاید در استدلال بعدی که برهان تناسب نام گرفته فرمای شما رو توضیح بدید. باشه،
میگه لازم کن و تلکل اجزا متصابیت هم فی عبادت و کن نسبت حجم لاحج نسبت اجزا لاحجا فلازم و تناهی. این همین
دیگه، همین است. ببینید اگر شما مقدمه ای رو عوض کنید استدلالتون عوض میشه، حد وسطی رو عوض کنید استدلال عوض میشه، با یه تغییر مختصر استدلال عوض میشه. نگید همینه. بله خب خیلی استدلال هم نزدیکه. اونی که قبلا گفتیم مطلبی بود، اینی که یه چیز دیگه است. حرف ایشون هم چند جور ممکنه رد کنید. حالا ما داریم میگیم 6 جور، شما میگید 7 جور. ببینید هرچی بیشتر رد کنید بهتر.
استاد نظام علاوه بر بی‌نهایت بودن اجزا به لایتجزا بودن اجزا قائله؟
قائل به لایتجزا است. بله حال ما به یتجزا و لایتجزا فعلا کاری نداریم. قبلا تو استدلال قبلی کار داشتیم، تو این استدلال به لایتجزا کار نداریم. تو این استدلال تمام حرف ما سر اون بالفعله. اگر اجزا بالقوه باشن مشکل نداریم، اجزا ایشون بالفعل گرفته، ما تو بلفل بیدن شده این الله اشکال میکنه.
چون قرری که شروع کرد تیتر و عنوان قرر رو زده بود بطلان قول جز الهیت اجزا بخواست، اینو پس همه این نظام موزی مقراسی هم که برنامه رو بکنه همه باید غالب جزء لایت از رو باشن که ما اینا رد بکنیم تحت این قرار
همه شون غالب جزء لایت از رو حتی زیمقراتیس چون جز رو لایت اجزای فکی میدونه ولو تجزیه وهمی و فرضی رو اجازه میده تجزیه فکی رو اجازه نمیده پس ایشون هم غالب لایت اجزا هست منطقه لایت اجزای مقید همه اینا که ما داریم ردشون میکنیم غالب جز لایت اجزا منطقه یکی میگه لایت اجزا مطلقا یکی میگه لایت اجزا فکن ولی تجزیه وهمی و فرضی میشه که این انشالله رسیگی میکنه. خب من بخونم این اسلالو صفحه 224 سطر 13 برهان قطعین به برهان تناسبین نفع هر یک از این دو معتقد نظام رو معتقد با فتح قاف میخوام یعنی رأی ایشون رو هم برهان قطع هم برهان تناسب هر کدومشون نفع میکنن رأی نظام رو رأی نظام چی بود؟ من ان الجسم مؤلفون من اجزایی که غیر متناهی هن. رأیشون این بود که جسم مؤلف است از اجزا غیر متناهی که این اجزا هم بالفعلند به قوه نیستند فلاسفه اجزا رو بالقوه میدونن از اصلا ترکیب من اجزا رو قبول نمی کنن که اجزایی نیست ولی ایشون چون اجزا رو بالفعل میدونه ترکیب از اجزا رو معتقد میشه این کلمه مؤلفون که در عبارت مصنف آمده نشون میده که اجزا بالفعلند نه بالقوه اگه بالقوه بودن که نمیگفت از اجزای بالقوه ترکیب شدن اصلا اجزای نیستن که بخواد ترکیب بشه در صورتی که اجزا بالفعل باشن هستن و وقت جسم یا مسافت از او ترکیب میشه خب این دوتا برهان معتقد ایشون رو نفی میکنه مع ما سلف ها من البراهین یعنی علاوه بر اون چهار تا برهانی که قبلا گذاشتن اونا معتقد نظام رو رد میکنن اما برهان قطع فتقریر او یعنی تبیینش این است که اجزای جسم اگر غیر متناهی باشند با توجه به اینکه بالفعلند لم یمکن قطع و مسافت معینه فی زمان من متناهی مقدم این لو کانت این اجزا غیر متناهی تالی اینه لم یمکن قطع مسافت اینی تیک کردن تیک کردن مسافت معین در زمان معین در زمان متناهی نمیشه تیک کرد در زمان غیر متناهی تیک میشه چون بالاخره اجزا وقتی غیر متناهی باشن زمانم غیر متناهی باشه ما امور غیر متناهی پیدا کنیم یواش یواش بالاخره این بی نهایت تیک خواهیم کرد اما در زمان متناهی تیک نمیشه در حالی که ما در زمان متناهی تیک میکنیم لیکن تالی باطله بل وجدان زیرا ما جزء متناهی رو یا مسافت معین رو در زمان متناهی طی میکنیم پس تالی باطله بنابراین نتیجه میگیریم مقدمم که کانت که جسم اجزای جسم کانت غیر متناهی اینم باطله خب بیان ملازمه چیست چرا اگر این مسافت نامتناهی از اجزای نامتناهی تشکیل بشه من در زمان معین نمیتونم تهیش کنم از لا یمکن قطع این مسافت مگر بعد از قطع کردن نصفش روشنه وقتی میگم مسافت تهی کنیم اول بعد نصفش تهی کنیم بعد نصف دوم تهی کنیم حالا میگم سر نصف اول و لا یمکن قطع نصفش الا بعد از قطع نصف نصفش اینم روشنه وقتی میخواد نصف اول رو تهی کنید اول بعد نصف اون نصف اول تهی کنید یعنی رو به کل رو ها کذا هی نصف نصف کنید بالاخره هرچی هم نصف نصف کنید بازم میبینید واقعیه اجزای بالفعل هستن همه شون با تهی بشن فیستهی رو ان یبلغ ان نهایه یا یبلغ این متحرک به نهایت به نهایت و مسافت معین نمیتونه برسه، زیرا اجزا اندهو یعنی نظام بالفعل است و باید همه طی بشوند. اگر بالفعل نبودن، نبودن که ما طیشون کنیم، اما حالا که بالفعلن هستن مثبت طی بشن. تفرم که محاله، پس ناچار باید تمام این اجزا طی بشن. این استدلال تموم شد.
این نصفه ها مگه نامتناهی نصف میشه؟
بله.
که میگه قطع نصفه ها مگه چیزی که نامتناهی باشه نصف میشه؟
نصف واقعی داره. الان من نصفش نمیتونم تشخیص بدم. ولی هست. بالاخره نامتناهی هم نصف واقعی داره. حالا اسم نصف هم که دو طرفش مساویه نذارید روش. نصف این تیکه، یه تیکه شو باید تهی کنم، اون تیکه هم دوباره تیکه داره، اون تیکه شو باید تهی کنم و هر چیز های اسم نصفش نزوید. ولی خب ایشون بخاطر این که بتونه مطلب رو تبیین کنه، تبیین به نصف هم کرده، تبیینش هم اشکال نداره. ولی نامتناهی شیشه ما نصف نداره، اما واقعا نصف داره، شاید واقعا نصف نداشته باشه، شاید هم نواقع نصف داشته باشه، ولی علاقه را از کردم نصف داره، یعنی لاغل تیکه داره.
خلافش میخواد برعکس نتیجه بگیره، میگه که مسافت میخواد طی بشه نصف نصف طی میشه، و چون این لایتناهی نصف نصف نداره لذا طی نمیشه. توی داره میگه ظاهرا
نمیگه نصف نصف نداره، میگه نمیتونی طیش کنی،
همون یعنی نصف نصف نمیشه لذا نمیشه طیش کرد. این لا یمکن قطع اوها ها رو به زمین رو کی میزنی؟
به مسافت میزنی،
مسافت معینه.
بله
که مسافت
معینه، مسافت معینه، اجزایش نامتناهی. بله مسافت معینه، مسافت معینه، مسافت معینه، نیم متره، مسافت نیم متره، همونتی که اول بحثش کردن. ولی اجزایش نامتناهیه. حالا ایشون میگه نصف این مسافت رو میتونی طی کنی، شاید منظورش از نصف نصف این مسافت معین باشه، نه نصف بی نهایت.
ما افتادیم توی تناقض‌گویی،
یعنی مسافت بی نهایت، مسافت معین نصف داره. اینجوری جواب بدیم به شما بهتره، مسافت معین نصف داره ولو اجزای نامتناهی نصف نداره. مسافت معین نصف که مسلم داره، شما باید نصف این مسافت معین طی کنی، دوباره نصفش هم مشتمل بر بی نهایته، با اینکه نصف معینه دوباره نصف این معین رو طی کنی. آشست اینطوری بگیم بهتر.
خب این بچه محال بودنش یه اون نصف رو طی میکنه، این که اومده نصف نصف کرده چرا ربطی به محال بودنه؟
نصف طی میکنه یا اجزا رو که تو نصف طی میکنه، کدومه؟
اجزا رو
بنابرای نظر فلسفه نصف رو طی میشه، بنابرای نظر نظام اجزایی که تو نصف داره طی میشه. اجزای تو نصف چند تا؟ بی نهایت هست، بی نهایت رو طی کنه، میتونه بی نهایت در زمان متعدد طی کنه؟
پس دیگه نیاز به نصف کردن داده. شما اول میگفت اجزا نامتناهی هم تینه
میشه. بله نیاز نداشت، منم از خارج که توضیح دادم دیدین که اصلا بحث نصف رو مطرح نکردم، یه جور دیگه بحث رو مطرح کردم. ایشون هم نیاز نداشت نصف رو توضیح بده و بیان کنه، ولی الان نصف رو گفته، اشتباه نکرده، نصف رو گفته که مطلب روشن‌تر بشه. میگه شما این مسافت معین میخواد طی کنی، اول باید نصف طی کنی، میخواد نصف رو طی کنی، نصف این نصف رو طی کنی. همینجور داره توضیح میده که هیچ کدوم از این مسافت معین رو هر چقدر کوچیک بشه باز نمیتونی طی کنی. داره اینطوری بحث میکنه، بحثش دقیق تر از اونیست که من از خارج گفتن، ولی ایشون میتونست برای جور دیگه منفذن همونطور که من از خارج گفتن، نه که ضرورت داشت حد من اینجوری بگه، اینجوری گفت برای اینکه واضح تر بشه و دقیق تر. بله
علاوه
بر این اجزای
بی‌نهایت
هم خواست به صورت بالفعل نشون بده. بله خب این استدلال تموم شد. به دنبال استدلال یه محضوری میاره که اون محضور لازمه قول نظامه، اون محضور توجه کنید. دو نفر توی مسافتی را افتادن، حالا مسافت دیگه نیم متر نگیریم چون دو نفر نمیتونیم توی مسافت نیم متری با هم بیفتیم. مسافت مثلا بگید 100 متر. یکی جلوتر رفته، یکی پشترش میاد. اونی که جلو رفته خیلی یواش میره، اون پشتریه تو میاد. خب ما کاری به قول نظام نداریم، همینجور نگاه کنی اون که داره تو میاد به این که داره کن میره میرسه. درسته حالا این که کن میره جلو افتاده، ولی اون پشتریه هم یه خود داره تو میاد دیگه میرسه. ولی بنابرای قول نظام نباید اون پشتریه به این برسه. چرا؟ چون باید این پشتری بی نهایت جزه تی کند تا به اون جلوی برسه، به این بی نهایت نمیتونی تی کند. بنابراین هیچ وقت به اون جلوی نمیرسه. مشکل بعدی ما اینه که حالا برفرضم که تی کرد، باید سریع و بطی رو که الان تصویر کردیم اینچونی قرار بدیم که اون بطی که جلو افتاده تا آخر جلوه، هیچ وقت این سریع بود نمیرسه. چرا؟ چون سریع اگه بخواد به اون برسه باید بی نهایت جزی که بین خودش و اون بطی فاصله است تی کنه.
طبق نظر نظام اصلا اون جلویی نباید جلو بیفته.
نه حالا فرض کن افتاده، حالا کی بردتش اونجا گذاشته؟ دش گذاشته همونجا دنیا آمده، همونجا دنیا آمده شروع میکنه به راه رفتن. این یکی هم این طرف دنیا آمده، خب این هم شروع میکنه به راه رفتن. اون یواش میره، این تو میره. نباید این سعی به اون بسیاری هست. بعد مرحوم حاجی اشکال قوی تر میکنه، میگه فرض کن اون جلوی وایساده اصلا حرکت بطی هم نمی کنه، این پشتری داره تو میره، باز پشتری نباید به اون وایساده برسه چون بی نهایت جزء نشون فاصله است. این اگه بخواد به اون جلوی برسه باید این بی نهایت رو تکنه. با اینکه جلوی ایستاده پشتری نمیتونه بهش برسه، این خلاف وجدانه. پس سه تا مطلب الان گفته شد. یکی تو استدلال آمد، دوتش هم به عنوان لازمه گفته شد. تو استدلال آمد که شخص نمیتواند مسافت معین در زمان متناهی طی کند، این خلاف وجدان است. تو لازمه مطلب این آمد که سریع نمیتواند به بطی برسد، این هم خلاف وجدان. باز گفته شد سریع نمیتواند به واقف، یعنی اون که توقف کرده برسه، این هم خلاف اشتانه. پس سه تا مطلب گفتیم، سه تا مطلب دقت کرد، تمام مبتنی بر اینه که اجزا بی نهایت باشن به فعلا باشن، که نظام اینو میگه بی نهایت جز داریم و هم هم به فعلا هم قابل تی نیستن، هم در تی اینا سریع به وطی نمیرسه، هم در تی اینا سریع به شخص واقف نمیرسه. این سه تا اشکال هست. بعد مرحوم سبزانی فهمد که در این مطلب مثالی هم زدند، مثال زدند، مثالی که خنده آور است. من میگم ها، یعنی مثال رو زدند برای تمسخر رأی نظام، رأیشون مسخره کنه. شخص میگه من از دور نگاه کردم، از اون دو قسمتی که چشم انداز بود نگاه کردم، یه دونه قاطر داره یه ذره رو طی میکنه، یه ذره، نمیگه مسافت معین، یه ذره مثلا یه میلیمتر. خب این میلیمتر پر است از اجزای بالفعل بی نهایت. نگاه کردم دیدم هر چی این حیوان قدم برمیداره این ذره طی نمیشه، این قول نظام حقه و این ذره طی نمیشه. این داره مسخره میکنه نظام، این خلاف وجدانه. نه ذره، مسافت بزرگ هم قاطر تهی میکنه تا چورس ذره. این استدلال اولیشون بود که از کدم استدلال قطع نامیده میشه، دو تا لازم هم داره که هر دو لازم هم توضیح دادم. فتقریر رو میخونده بشه بیترتب علیه، یعنی بر این استدلال مترتب میشود دو تا لازم که اونا مرد خلاف وجدانند. اول اینکه ملحق نشود سری بطی را اذا تخلل بینهما مسافت معینه. اگر بین این دو مسافت معینی فاصله شد تخلل، یعنی فاصله شد. اگر فاصله شد بین این دو مسافت معینی، نباید اون سری به این بطی برسه. این لازم اول بود. لازم دوم که ترقی کرده از لازم اول اینه که بلا یحلق سری الواقف، سری به شخصی که ایستاده نرسه. لازم حرف نظام اینه. وقت زور و لهو مثلون برای حرف نظام و برای رأی نظام مثالی زده شده که این در واقع تمسخر رأی ایشونه. و هوا اون مثال نید که قائلن قال که انی لهستو فی وضع مطاره نظر. مطاره نظر جمع مطرحه، مطرح اون نظر این چشمنداز، یعنی از دور نگاه کنید. در وضعی چشمندازان نگاه شدن ذره ای را، لهستو فی وضع مطاره نظر ذرتن، ذرتن مفهول لهستوست، ذره ای را ملاحظه کردن که سر می کرد بر اون ذره بغلون، یعنی قاطری، در حالی که لا یفرق عن قطعها، البته خلاص نمی شد از قطع این ذره. چرا؟ چون این ذره مرکب بود از لمالایتنها و این قاطر نمی تونست مالایتنها رو تی کنه، بنابراین از تی این ذره بیرون نمی رفت، همینجور مشغول تی بود و این ذره تی نمی شد. این تموم شد، برهان قطع بود. که برهان قطع این دوتا لازم داشت، هم برهان قطع اون قول نظام رد کرد، همون دوتا لازم رد کرد.
خود قاطر هم بالاخره از اجزای لایتناها تشکیل شده،
اونو کار نداریم. این داره تهی میکنه، حالا قاطر از اجزای لایتناها تشکیل بشه، اجزایش هم شروع میکنه جدا جدا حرکت کردن، یا این قاطر خودش یه حرکت داره. این طور نیست که قاطر اجزایش رو بفرسته رو اجزا، اجزای بدنش رو بفرسته رو اجزای مسافت.
ما یه جادو میسندیم با بی نهایت، خب دیش موقع زمون نمیشه، ولی بی نهایتی رو بی نهایت خواهد حرکت کنه. دو تا بی نهایت،
یعنی اینطوریه حرکت، اینطوره که قاطر بدنش رو یا اجزای بدنش رو پخش میکنه روی اجزای مسافت. این که اصلا اتفاق نمیفته، اصلا این نیست. اصلا قاطری میخواد با بدنش مسافتی رو که بی نهایت اجزا داره طی کنه، بدون این که بخواد اجزای بدنش رو رو اجزای مسافت منطبق کنه. اصلا انطباق صورت نمیگیره. این که شما تنی تصمیم میکنه اصلا انطباق واقع نمیشه. نحوه طی کردن این نیست که شما دارید میگید. قاطر اجزای نامتناهی دارد، مسافت هم اجزای نامتنایی داره، نامتنایی تایی میکنه. این در صورتی که اجزای بدن قاطر منطبق بشه اجزای مسافت در این حرکت، بلکه این اتفاق نمیفته.
استاد فرمود این مثال داره مسخره میکنه قول
نظم ظاهرا،
یعنی مثال زدن برای مسخره کردن
نه نظم. برای مسخره نبوده، ولی نتیجه مسخره کردن، یعنی رنگ تو اینقدر باطله که اگر یک ذره رو در دور ها ببینیم و ببینیم قاتلی میخواد تی کنه، بگیم این بیچاره گرفتار شده، این قاتلی گرفتار شده، تی نخواهد کرد، بی خود نداره زحمت بکشه. این طوری باید بگیم
مسئله بوده. این مسئلهش اینجا آورده، این مسئله جای دیگه مورد استفاده قرار گرفته، این مسئلهشون اونجا به کار گرفته.
درسته؟ اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. کجا اتفاق افتاده؟
ضرب المثل ظاهرانی.
کجا اتفاق افتاده که قاتلی بخواد یه ذره تی کنه و هرچی هم تی کرده فارغ نشده؟ این کجا اتفاق افتاده؟
شاید مثلا ضرب المثل باشه زربا... برای شخصی که توی مسئله گیر کرده، توی کار گیر کرده، هرچی تلاش میکنه بیرون نمیاد، این ضرب المثل رو آوردیم برای نظام.
ایشون میگه قائلا قال، این یه لحظه ضرب المثل نیست،
یعنی ایشون خود حاجی داره ضرب المثل ابداع میکنه.
نه، زور و لهو مثلون، مثلی برای رأی نظام گفته شده، نه ضرب المثلی آورده شده. یه مثلی گفته شده، مثل اینه، مثل همه چیزی که اتفاق نمیفته. به نظام داریم میگیم اگه حرفتو درست بودی همچین مثالی باید اتفاق میفتد، در چه نیفتد. این چه ها گفته مسخره؟ مسخره میشه نکنن، میخوان رأیشو باطل کنن، با تکردن از مسخره کردن قبیتره. وقتی من میگم باطل کنه شما ناراحت نمیشید، یعنی چیزی نمیگید. وقتی میگم مسخره میکنید این چی؟ باطل کردن که هر مسخره باطل قوی تره چیزی.
خب به وزان همین یه ترتب علیه می آورد، ولی وزانش عوض گفته زور بلا اون مسئله اینجوری گفته. اگر نه اون ادامه یعنی هم یه ترتب علیه
یعنی میخواد بگه انقدر این مسئله نظام بطلانش واضحه که این مسئله توجه کنی به راحتی میتونی حرف نظام باطل کنی. این میخواد بگه. و اما برهان تناسب یه جسمی رو فرض میکنیم میاریم پیش خودمون، این جسم بی نهایت اجزا داره به نظر نزا بی نهایت اجزا داره. ما حالا با هر دستگاهی اجزا رو جدا میکنیم، بی نهایت اجزا داره، ما هزار تا جزء ازش برمیداریم، هزار تا که محدوده، جزء اجزا رو پیدا میکنیم ها، بعد هزار تاشو برمیداریم. این هزار تا یه جسم میسازد با اجزای محدود، با اجزای محدود یه حجمی هم داره دیگه، من خیلی اجزای محدود صد تا جزه حجمی درست میکنه. حالا اینکه اجزا اگر حجم نداشتن مرکبشون کنی حجمی درست نمیکنی حرف دیگریست، اینو ما قبول داریم، ولی از این صف نظر میکنیم، میگیم اجزا حجم هم نداره ولی حجم میسازن، اما از اشکال مصف نظر میکنه. پس بنابراین این صد تا جز آمدن یه جسمی ساختن که صد تا جز داره و حجم معین داره. آیا این شدنیه؟ ایشون میفهمد بله، هر مرکبی مشتمل است بر وحدات، اگه بتونی وحداتش را جدا کنی میتونی چند تا باید ازش برگیری. هر مرکبی مشتمل به وحداته، ولی ما ندونیم وحداتش چقدره، ولی ما نتونیم وحداتش جدا کنیم، ولی نمیشه، مرکب از وحدات تشکیل میشه. پس من میتونم این وحداتی که نظام گفته در نظر بگیرم، چند تشو بردارم، صد تشو بردارم. نمیخواد بگیم میکنیم این کارو، چون نمیتونیم از ذرا تشخیص بدیم، وفاظم تشخیص بدیم میتونیم با دستگاهی برشون داریم، ولی حالا این چی میشه؟ که تو فرضمون بیاریم که چه این کاری انجام میشه، که چه این کار ممکنه که من صد تا جز رو از بین اون بی نهایت اجزا انتخاب کنم، صد تا جز رو کنار هم بذارم یه جسم محدود با اجزا محدود درست میشه. وقتی این هم جزش متناهیست هم حجزش متناهیست. حالا میام این جسمی که در اختیارمه، این جسم رو میسنجم با یه جسم دیگری که من توش انتخابی نداشتم، خلقت درستش کرد با بی نهایت اجزا، با بی نهایت اجزا. دقیقاً الان دو تا جسم داره هم سنجیده میشه، یه جسم اجزای متناهی داره و حجم معین، یه جسم اجزای نامتناهی داره. اون جسمی که اجزای نامتناهی داره حجمش معینه یا نه؟ نظام میگه حجمش معینه، هر جسمی نگاه میکنین حجمش معینه، یعنی بالاخره هر جسمی محدوده. ما که تناهی ابعاد رو ثابت میکنیم بعدا تو فصل بعدی، تناهی ابعاد رو هر بعدی که داشته باشید باید تناهی باشه. البته ابعاد چون تناهیشون مشهوده احتیاج به اثبات نداره، چون تناهیشون مشهوده، یعنی شما این بود رو میبینید که متناهیت با چشم دارید، آخر اولش رو میبینید. برهان تنهایی عباد در اجسام معمولی نمیارند، چون احتیاج نیست، اجسام معمولی تنهایی عباد دارند. برهان تنهایی عباد رو در کل عالم ماده میارند، بین مرکز عالم که زمین است و محدب فلک بود نامتناهی نیست، بود متناهیه. کسی میگه بعد از مقدم فلک هم جسم هست، برو تا بی نهایت، جواب میدن که بعد نامتناهی نداریم. پس اونجا که برهان میارن بر عدم تناهی عباد، منظورشون اینه که اون بعد کذایی رو ثابت کنن که نامتنهی نیست، ولا عباد معمولی که معلومه اون نامتنهی نیست. حالا ما الان بدون احتیاج به تنهی عباد، بدون احتیاج به برهان سلام، بدون احتیاج به برهان میتونیم چی بگیم؟ میتونیم بگیم که این جسم حجم متناهی دارد. با شهود بگیم، کسی هم با شهود قبول نکرد، با برهان تنهی عباد میشه. پس روشن شد که این جسمی که نظام مرکبش میکند از بی‌نهایت اجزا، حجم معین دارد، اجزاش متناهی نیست ولی حجمش متناهی. اون هم جسم هم که ما درست کرده بودیم، هم جزءش متناهیه هم حجمش متناهیه. خوب روشن شد تا اینجا که عرض کردم. حالا این دوتا جسم مقایسه میکنه. یه قاعده داریم که حجم وابسته به جزءه، هر چی جزء بیشتر کنید حجم بیشتر میشه، که روشنه. جزء کمتر کنید حجم کمتر میشه. برعکس اگه حجم کمتر کنید جزء کمتر میشه، حجم بیشتر کنید جزء بیشتر میشه. بین حجم و جزء رابطه است، بیشتر شدن کمتر شدن. خب حالا این دوتا جسم رو میخوام با هم بسنجیم با توجه به این قاعده. اینطور میگیم این دوتا جزء به لحاظ حجم متناهی با متناهی سنجیده شد، به لحاظ جزء متناهی با نامتناهی سنجیده شد. پس جایی پیدا کردیم که حجم مرتبط به جزء نشد، با اینکه حجم با اینکه جزء نامتناهی بود حجم شد متناهی. اینجا به قول ایشون نسبت، ایشون میگه نسبت حجم متناهی به متناهی، نسبت حجم مانند نسبت جزء متناهی به جزء نامتناهی میشه. متوجه اون قاعده ها؟ قاعده که میگه حجم ها مثل جزء ها هستن، اینطور میگه اگر حجمت متناهی بود به حجم متناهی نسبت دادی، باید جزءت متناهی باشه به جزء متناهی نسبت دادی. ولی ما در اینجا این کار نکردیم، ما در اینجا حجم متناهی رو به حجم متناهی نسبت دادیم، در حالی که جزء متناهی رو به جزء نامتناهی نسبت دادیم. رابطه بین حجم و جزء رو به هم زدیم، گفتیم اجزا بی نهایت هستند ولی حجمشون بی نهایت نیست. قاعده رو خلاف کرد. لازم میاد که حجم نسبت حجمی به حجمی نسبت متناهی به متناهی باشد و نسبت جزء اون حجم اول به جزء اون حجم دوم نسبت متناهی به نامتناهی باشه. این واضحه که غلط اون قاعده نمیشه. غلط از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که شما اجزای این جسم رو نامتناهی گرفتید. اون جسمی که خود من انتخاب کردم و اجزای متناهی انتخابش کردم، جسمی که به طور طبیعی بود انتخاب من نبود، به قول شما اجزایش نامتناهی بود. این دو تا جسم رو هم سنجیدم و این مشکل افتادم. این مشکل از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که اون جسم طبیعی رو شما متشکل از اجزای بی نهایت دونستید. این باطله. پس باید بگید جسم طبیعی هم متشکل از اجزای بی نهایت نیست، همون دیگه یه جسمی که من انتخاب کردم متشکل از اجزای بی نهایت نیست. این روش میگن برهان تناسب، یعنی تناسب باید بین جزء و حجم باشه. نظر شما این تناسب به هم میزنه. تناسب هست بین جزء و حجم، نظر شما این تناسب به هم میریزه، پس نظرتون باطله چون تناسب مقبوله. اونجا گفتیم قطع طریق، قطع مسافت مقبوله، حرف شما قطع و باطل میکنه، پس حرف شما میشه باطل، چون قطعی که مقبوله داره خراب میکنه. اینجا میگیم تناسب موجوده، حرف شما تناسبی که موجوده باطل میکنه، پس حرف شما میشه باطل. آنه باید توجه کنیم. اما برهان تناسب و تقریرش اینه که بگوی اولا، این اولا ثانیاً میخواد، ثانیاً هم پشتش نمیاد. دو خط بعد نگاه کنید، ثم نعمه والحوش، این ثم به جای ثانیانه. اولا بحث رو میبریم تو این جس، بعد تعمیم میدیم حوش رو. تعمیم میدادیم نتیجه ای رو که مطلوب نظامه میگیریم و این نتیجه باطل است، پس مطلوب نظام باطل است. نقول اولا جسمی که مؤلف است از اجزا، جسمی که مؤلف است از اجزای متناهی موجوده، این جسم موجوده. چطور موجوده؟ با انتخاب من موجود میشه. ولو فی ضمن جسم آخر، در ضمن جسم آخری که مرکب است از اجزای بی‌نهایت، در ضمنش جزئی که از جسمی که اجزای متناهی داشته باشه هست. چرا؟ چون جسم بزرگ از جسمای کوچک تشکیل میشه و جسم مرکب از جسم مفرد تشکیل میشه. پس ما باید مفردی یا به تعبیر خود من کوچکتری داشته باشیم تا این بزرگتر رو درست کنیم. بنابراین در ضمن هر جسم بزرگی شما جسم کوچک رو دارید. اگر هم نداشته باشید خودتون انتخاب کنید، خودشون یه انتخابش کن. چجوری انتخاب کن؟ به همون نفی که از خارج هست کردن.
طبق نظر نظام هست دیگه.
بله.
جسم انتخابی درست کنید طبق نظر نظام درست میشه. بله طبق نظر ما که جسم یک اتصال و پیوستگی داره.
بله طبق نظر نظام ما جسم میسازیم. به نظام میگیم اجزای بی نهایت که همم بالفعلن و همم لایتجزان در این جسم که طبیعی است موجوده. ما این جسم طبیعی رو میزنیم جلو خودمون، صد تا جز رو از سوش در میاریم، بعد جسم رو با این صد جز میسازیم. یه وقتی جسم رو با صد جز ساختیم دیگه صد و یک جز نمیشه، همون صد جزیه. جسم اگه طبیعی باشه بی نهایت اجزا داره، ولی وقتی من خودم بسازمش به تعداد همون اجزایی هست که من ساختم دیگه بیشتر که نمیشه. من با صد تا جز ساختمش. خب چرا شما میگید این جسم کوچک در زمین جسم بزرگ وجود داره؟ از لا کست الا والواحد و فیام وجود رو هر کستی بیدا کنی واحد درش موجوده. مثلا عشره رو ملاحظه کنی از ده تا یک درست شده، پس واحدش موجوده. واحد در زمین عشره موجوده، حالا در زمین اون جسم بزرگ هم جسم کوچک موجود. فعیزا اخذ نامنها، یعنی از اون کسرت که به قول شما لایتنه هاست، اخذنا آهاد متناهی رو، صد تا جز گرفتن. ممکن است که ترکیب شود همین آهاد، یعنی کنار هم قرار بگیرن، فیحصل از این آهادی که کنار هم قرار بگیرن حجمون. تا اینجا جایزه دیگه. صد تا جز انتخاب کردم، صد تا رو کنار هم قرار دادم، مرکبشون کردم، با این صد جز مرکب یه حجمی تشکیل داده که این حجم مسلم متناهیه. حجمی حاصل میشه لنها اجزای مقداریه، چون اجزایی که من صد تاشو انتخاب شدن اجزای مقداریه. اگه مقداریه پس سازنده حجم هست، اجزای مقداریه. حالا خودشون تقسیم میشن نمیشن؟ بله تقسیم نمیشن، ولی اجزای مقداریه. لذا وقتی که با هم ترکیب میشن یه مقدار وسیع رو درست میکنه. خب ثم نعمم الهوش، این از کنم به من جای ثانیه. اول اینطوری میگیم، یعنی اولی همچین جسمی تعیین میکنه. ثم نعمم الهوش به تناهی الاجزا فی سایر الاجزا، بعد حکم به تناهی اجزا رو چه در این جسم منتخب داشتیم تعمیم میدیم در سایر اجسام، حتی در اجسام طبیعی، خلاف حرف نظام میزنیم. یعنی حرف نظام باطل میکنیم، خلافشو میگیم. چطوری خلافشو میگیم؟ به بیانی که خواهیم گفت که شما دارید با تناسب مخالفت میکنید، به تو مخالفتتون با تناسب باطله، پس با سایر اجسام رو هم متناهی بگیرید. اینجوری تناهی رو از این جسم ساخته تعمیم میدیم به همه اجسام، که اگر تعمیم ندیم با تناسب مخالفه، و چون تناسب حقه پس تعمیم لازمه، ما تعمیم میدیم به همه. پس اولا اینطوری بیان میکنیم، ثانیا این بیان خودمون رو تعمیم میدیم در تمام اجسام. به نقول بیان تعمیمه، به نقول حاضر جسم که من ساختم لهو دو چیز، یک حجم متناهم، دو اجزاء متناهی. ولی والجسم الذي هو محل النزاع، جسمی که محل نزاع بین ما و نظام، این جسمای طبیعی که من نساختمش، در خلقت ساخته شده بود. این لهو، اینم دو چیز داره. یک، لهو حجم متناهن لتناه العباد. حالا عرض کردم با شهود میفهمیم که حجم متناهی داره. اگه با شهود هم نفهمیدیم، برهان تناهی عباد اجرا میکنه. پس داره حجم متناهیه چون جسم. دوم، و اجزای غیر متناهی داره منتها علا زمین نظام، و زمین نظام اجزای غیر متناهی داره. تا اینجا روشن شد. الان دو تا جسم بریم، یه جسم بمونه حجمشون اجزایش متناهی هست، یه جسم دیگه حجمشون متناهی است ولی اجزایش نمتناهی. ولا شکه که ازدیاد حجم حسب ازدیاد اجزاست. اشاره داره میکنه به اون قاعده که اگه اجزا رو زیاد کنید حجم زیاد میشه، اجزا رو کم کنید حجم کم میشه، همچنین برعکس، حجم رو کم کنید اجزا کم میشه، حجم رو زیاد کنید اجزا کم زیاد میشه. رابطه مستقیم است بین اجزا و حجم، رابطه معکوس نیست، رابطه مستقیمه. یکی رو زیاد کنید دیگری زیاد میشه، یکی رو کم کنید دیگری کم میشه. این بهش میگن رابطه مستقیم. اگه یکی رو زیاد کردید دیگری کم بشون، یه رابطه نمستقیم. مثلا فرض کنید که میخوام یه ساختمون بسازم، این فرض کنید یه سال طول میکشه، زمان طولانی، عمل بنا رو زیاد میکنم زمان کوتاه میشه. رابطه بین عمل بنا و زمان رابطه معکوسه، هرچی عمل بنا رو بیشتر کنی زمان کمتر میشه، عمل بنده رو کم کنی زمان بیشتر میشه. اینجا رابطه معکوس بینشون هست. ولی اونجا که چیز رو زیاد میکنم چیز دیگه هم زیاد میشه، کمش میکنم اون یه چیز دیگه هم کم میشه. اینجا رابطه مستقیم بین این دو چیز را. الان بین حجم و اجزا رابطه مستقیم به قول ایشون تناسب، تناسب هم امانتون خواهد رابطه مستقیم. فیکون یعنی با توجه به این لاشک، با توجه به این قاعده، نسبت حجم به حجم مانند نسبت اجزا به اجزا میشه. تا اینجا روشنه قاعده تمام. لکن در بحث ما نسبت حجمی که من ساختم به حجم طبیعی که زیمناتیس روش نظر میده، نسبت متناهی و متناهی هست، دو تا حجم متناهی هست، اما نسبت اجزایی که من ساختم به اجزایی که در اون جسم که نظام نظر داره هست، نسبت متناهی به غیر متناهی. تو اجزا نگاه کنید نسبت متناهی به غیر متناهی، تو حجم نگاه کنید نسبت حجم نسبت متناهی به متناهی. فیکون نتیجه پذیرش حرف نظامی میشه که باید نسبت متناهی به متناهی حجمن مانند نسبت متناهی به غیر متناهی باشد اجزا هم. یعنی اونجا که حجم متناهی است، دو تا حجم متناهی به هم نسبت داده میشن، نتیجهش میشه که یه جزء اجزای متناهی به اجزای نامتناهی نسبت داده میشن. این تناسب رو باطل میکنه، تناسب بین حجم و جزء برقراره. شما تناسب به هم زدید، حجم متناهی کردید، جزء نامتناهی کردید، بابا باطله. حرفتون باطله چون با قاعده تناسب نمیسازه. از شما با تناسب مخالفت کردید، برهان تناسب حرف نظام رو باطل میکنه، همونجور که برهان قطع باطل کرد. این دو دلیل بود برای علیه نظام. ببینیم نظام در مقابل این دلیل چه دفاعی داره. این شما جرسانه
نظام نمیتونه مسموی ما رو قبول نداشته
باشه.
نظام نمیتونه مسموی ما رو قبول نداشته باشه.
چیه ما رو؟
مسموی ما رو، ساخته ما
رو نمیتونه.
شما دستیابی به اون جزء رو ندارید؟
نه، ما داریم فرض میکنیم داشتیم.
اشکال فرضی میشه، اشکال
علا فرضی
میشه.
علا فرضی میشه، فرضی که شدنیه ها.
شما شما میگه نتونید اجزا رو پیدا کنید و بیاید شی بسازید.
در هر صورت ما چون این مرکب از اون اجزا ساخته میشه، پس اجزا وجود دارن. اگر وجود دارن میتونیم از چند تا جزء کنار هم بذاریم یه جسم دارای اجزای متناهی درست کنه. این نمیتونه اشکال اینجوری بکنه. اینجوری هم اشکال نکرده، چون به ما حق داده که اجزا رو در بیاریم کنار هم بذاریم، یه جسم بدن اجزا باشه.
ما رو هر جزء
چون دیگه دفاع کرده از خودش.
چون قائل به بی‌نهایت ما رو هر جزئی دست بذاریم ایشون می‌بینه نهایت. بی‌نهایت. ما
یه رو پیدا کردیم ایشون می‌بینه نهایت. هر جزئی بی‌نهایت اجزا داره. ولی جزء نتجزا داریم یا نداریم؟
خوبشون میگه دست نیافتن
جزء دلایت اجزا تو این جسم داریم؟ اگه داریم یه فعل هم هست پس وجود داره بره. وقتی وجود داریم تو این محکمش کنیم
همین ما هرچی دست بزنیم ایشون میگه
حالا
نمیتونیم
بسازیم نمیتونیم هرگز این نمیگه هرچی من دست بزنم میگه بی نهایته قلومبر دست بزنم میگه بی نهایت اجزا داره ولی خود هر جزی من دست بزنم چی میگه
سر سوزن رو بهش نشون میدیم میگه بی نهایته
بالاخره جز نهایت اجزا داریم یا نداریم تو این مجموعه داریم دیگه اگه داریم پس وجود داره حالا من میتونم انتخابش کنم یا نه فرض کنید دونه دونه نتونم انتخاب کنم صد تا کنار هم رو با یه ذره‌بین خاص که نداریم میبینم صد تا انتخاب حالا یه دونه دونه نمیتونم بیارم
شما که بی نهایت میدونه من نمیتونم با ذره‌بین هم جدا کنم
ببینید که اجزا رو بی نهایت میدونه هر جزی دیگه بی نهایت نمیدونه هر جزی رو لایت اجزا میدونه هر جزی رو دیگه بی نهایت نمیدونه اجزا رو بی نهایت
میدونه بسیار ریز میدونه و قابل دسترسی نمیدونه هر از بی نهایت میدونه دیگه
علای حالین اجزا رو ایشون بی نهایت میدونه هر جز رو بی نهایت نمیدونه هر جز لایت اجزا میدونه پس بی نهایت نمیدونه این جز لایت اجزا وجود داره یکی یکی نتونم انتخابش کنم صد تا رو با هم انتخاب میکنم صد تا رو با هم انتخاب میکنم مسئله که مفتی کشم
سادی فتکونوی که فتکونو نسبت الحجم از قبلش در نمیاد فتکونو نسبت الحجم در حجم که نسبت الاجزا از این در نمیاد اینکه هر موقع ما حجم زیاد بکنیم اجزا هم باز زیاد بشه درست این قاعده
این لاشکه بخونید لاشکه بخونید ازدیاد حجم اصلا ازدیاد اجزا است مگر این مگر شما این لاشکه رو قبول نداشته باشید
لاشکه قبول داریم ولی میگیم ما بعدش از لاشکه در نمیاد
چرا در نمیاد
مثلا تو حجم هر چقدر حجم زیاد بشه اجزا زیاد میشن خب این درست هر چقدر حجم یک جسم زیاد بشه اجزا اون جسم هم زیاد میشه ولی آیا ما دو تا حجم داشته باشیم که این حجم و هم که مساوی باشن لازمش اینه که این دو تا حجم مساوی اجزای مساوی هم داشته باشن
نه مساوی نمیگیم متناهی
متناهیش هم ازش در نمیاد
آخه وقتی نسبت حجم به حجم مساویه با نسبت اجزا به اجزاست در میاد از چه در نمیاد
مساویه یعنی هر چقدر حجم زیاد میشه اجزا زیاد میشه
چون ممکنه بدیهیات داره میشه